بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی ایمان. مؤلف پل تیریخ، عارف معاصر آلمان. مترجم استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، حقیقت ایمان. صفحه 36. 1. ایمان و استدلال. تا کنون به تنوع نامحدود سمبول‌ها و جدال انواع ایمان‌ها اشارتی کرده ایم. به نظر می رسد که انکار کامل ادعای همه این سمبول‌ها و ایمان‌ها درباره حقیقت آسان آید. بنابراین نخست بایستی بحث کنیم که آیا در چه حسی ایمان می تواند در معنای حقیقت قضاوت شود؟ رایج‌ترین راهی که در آن این مسئله بحث می شود، تضاد بین ایمان و آن چیزی است که عقل و استدلال نامیده می شود و این سؤال که آیا این دو، یعنی ایمان و استدلال، به کلی یکدیگر را طرد می کنند و یا این که می توانند در یک ایمان عقلانی به اتحاد برسند. اگر این دومی ممکن باشد، رابطه بین عنصر ایمان و عقل چگونه می تواند بود؟ بدیهی است که اگر معنای ایمان همان گونه که بحث نموده ایم بد فهمیده شده باشد، ایمان و عقل نفی کننده یکدیگرند. اگر ایمان به مثابه بودن در تعهد جاوید است، هیچ ضرورت تقابل وجود ندارد. ولی این پاسخ کفایت نمی کند، زیرا زندگی روحانی انسان یک یگانگی است و عناصری در کنار و یا به موازات خود را پذیرانی است. همان عناصر روحی انسان علارغم ماهیت مستقلی که دارند در درون یکدیگرند و این امر درباره ایمان و عقل نیز صدق می کند. پس کافی نیست که اعلان نماییم که وضعیت جاودانه تعهد وجودی انسان در تضاد با ساختمان عقلانی فکر انسان قرار نمی‌گیرد. بایستی رابطه عملی این دو را نشان داد. راهی را که این دو در یکدیگر واقع می‌شوند، بایستی پرسید که در چه حسی کلمه عقل در مقابله با ایمان استفاده می‌شود. آیا این حس علمی و متدولوژیکی و منطقی و محاسباتی و فنی است، همانطور که امروز بسیار مطرح می باشد؟ و یا حسی در منشأ معنا، ساختار، عادات و اصول است، همانطور که در بسیاری از دوره‌های فرهنگ غربی مد نظر بوده است؟ در مورد اول، عقل و خرد ابزارهایی برای تشخیص و کنترل واقعیت به دست می دهد و ایمان آن سمتی را معین می کند که این کنترل بایستی در سویش انجام گیرد. می توان این نوع خرد را خرد فنی نامید که وسیله است و نه هدف. در این حس، عقل مربوط می شود به موضوعی از زندگی روزمره هر کسی و قدرتی است که سرنوشت تمدن تکنولوژیکی عصر ما را پدید می آورد. و در حس دوم، عقل مظهر هویت انسانی انسان برخلاف سایر موجودات می باشد، اساس زبان و آزادی و خلاقیت اوست و در جستجوی حقیقت می باشد و شناخت و هنر و اخلاق از مسائلش محسوب می شوند. سازنده ی حیات متمرکز شخصیت انسان است و مشارکت در جامعه را ممکن می سازد. اگر ایمان برخلاف عقل می بود، می بایستی میل به غیر انسانی کردن انسان داشته باشد. این نتیجه گیری به لحاظ تئوری و عملی در نظام‌های مستبد سیاسی و مذهبی به شدت مطرح است. ایمانی که عقل را تباه می سازد، خودش را تباه می سازد و انسانیت انسان را. زیرا فقط کسی که ساختمان خرد را دارا می باشد، قادر است که به طور جاودانه به امری متحد بماند، ابدیت را از امور ابتدایی و مقدماتیش تمیز دهد، فرمانهای مطلق اخلاق را درک کند و درباره حضور قداست معرفت داشته باشد. همه اینها معتبر می آید در صورتی که معنای دوم عقل منظور گردد. عقل به مثابه ساختمان معنوی فکر و واقعیت، ولی نه معنای اولش. عقل به عنوان ابزار فنی. عقل پیش وضعیت ایمان است، شرط لازم برای ایمان. ایمان واقعی است که در آن عقل خلسه‌وار تعالی می‌یابد و از خود فرا می‌رود و این روی دیگر هستیشان در همدیگر است. عقل آدمی محدود است، حرکتش در روابطی محدود است، وقتی که در حال مبادله با جهان و خود انسان می باشد. همه فعالیت های فرهنگی که در آن آدمی جهانش را در می یابد و به جهانش شکل می بخشد دارای هویت محدود می باشند. بنابراین نمی توانند موضوعات تعهدی ابدی باشند. ولی عقل در محدودیت خودش زنجیر شده نیست و خود نیز بر این امر واقف است و لذا برای رهایی تلاش می کند. آدمی عنصری از ابدیت را تجربه می کند که به هر حال نه قسمتی از خودش می باشد و نه چیزی در حیطه قدرتش، بلکه بایستی انسان را تسخیر کند و اگر چنین کند موضوعی از تعهد ابدی است. انسان در محدودیت است و عقلش در حیطه اموری مقدماتی و روزمره زیست می کند، ولی بر توانایی خود در دریافت ابدیت نیز آگاه است و این آگاهی همچون یک ارتباطی جاودانه به نظر می رسد، همچون ایمان. اگر عقل به واسطه یک حس جاودانه تسخیر شود، به فراسوی خودش ارتقا می یابد. و این به معنای آن نیست که عقل متوقف می شود و دیگر عقل نیست، بلکه دیگر عقل محصور در خودش و در بند نیست. تجربه خلسگی در یک تعهدی جاوید موجب انهدام عقل نمی گردد. خلسگی تکمیل و به انجام می رسد در عقل و عقل را تکمیل می کند، نه اینکه آن را نفی کند. عقل هنگامی کامل می شود که از محدوده فناپذیریش بالا رود و حضور قدسی را تجربه کند، ابدیت را. بدون چنین تجربه ای عقل و امور محدود جملگی مستهلک می شوند و نهایتاً به واسطه جهل و جنون و پلیدی اشغال می گردد و به واسطه آنها از بین می رود. راهی که رهنمون می شود از عقل ایمانی تا عقل بدون ایمان به عقل سراسر مملو است از ایمان مخرب و تباه کننده. سیمای دوم فقط یک نقطه انتقال و عطف است، زیرا هیچ خلأی در حیات روحی وجود ندارد، همانطور که در طبیعت هم وجود ندارد. عقل پیش درآمد ایمان است و ایمان هم کمال عقل است. ایمان به مثابه وضعیت تعهد ابدی همان عقل است در مقام خلسه. هیچ تضاد و برخوردی بین طبیعت عقل و ایمان وجود ندارد، آنها در همدیگر قرار دارند. درباره این نکته الهیات سوالاتی مطرح می کند. سوال می کند که آیا طبیعت ایمان در سیطره شرایط وجود انسانی مسخ نمی شود؟ به طور مثال اگر نیروهای پلید آن را تحت شعاع قرار دهند، و آیا طبیعت عقل در سیطره از خود بیگانگی انسان مسخ نمی شود؟ و نهایتاً می پرسد که آیا اتحاد ایمان و عقل و طبیعت حقیقیشان نبایستی مجدداً احیا و بنا شود از طریق آنچه که وحی نامیده می شود؟ و الهیات همچنین ادامه می دهد که اگر مسئله این است، پس عقل در وضعیت مسخ شده اش مجبور نیست که خود را در خدمت وحی قرار دهد، و آیا این میل به وحی همان حس حقیقی چیزی که ایمان نامیده می شود نیست؟ پاسخ به این سوالات الهیات موضوع کل خود الهیات است و در این کتاب امکان پاسخ نیست مگر در چند اظهار نظر. نخست بایستی تشخیص داده شود که آدمی در وضعیت از خود بیگانگی به سر می برد. پس کار عقل و ایمان انسان آن چیزی نیست که اساساً باید باشد. این مسئله ما را به تضادی عملی بین معنای تحریف شده عقل و ایمان بت‌پرستانه می کشاند. راه حلی که با توجه به طبیعت حقیقی ایمان و عقل ارائه می دهیم قابل استفاده نمی تواند بود، مگر اینکه صلاحیت بنیادی حیات عملی ایمان و عقل تحت شرایط هستی انسانی مد نظر قرار گیرد. نتیجه این صلاحیت آن است که بیگانگی عقل و ایمان از خودشان و نیز در رابطهشان بایستی از بین برود و طبیعت حقیقی هر یک از آنها و رابطه بین آنها باید در عرصه حیات عملی بنا نهاده شود. تجربه‌ای که در آن این واقعه رخ می‌دهد، تجربه‌ای پیامبرانه و به واسطه حی می‌باشد. واژه حی آنقدر مورد استفاده بد و مبهم قرار گرفته است که کاربردش را مشکل می‌کند، حتی بیشتر از واژه عقل و ایمان. وحی در افکار عمومی به معنای خبر یافتن از امور الهی است که به پیامبران داده می شود و به واسطه روح القدس دیکته شده و نویسندگان هم کتاب مقدس و قرآن و سایر کتب آسمانی را تبیین می کند. و پذیرش این اخبار الهی و این کتب نیز ایمان نامیده می شود، هرچند که این پذیرش جاهلانه و از روی هوس و بیهودگی باشد. هر کلمه ای از بحث حاضر در مقابل با مسخ معنای وحی قرار می گیرد. وحی در مرحله نخست تجربه ایست که در آن یک پیمان و حس ابدی روان انسان را تسخیر نموده و ارتباطی پدید می آورد که در آن این حس به واسطه سمبول ها، رفتار و افکار و کلام ظهور می یابد. هرگاه که چون این تجربه ای رخ دهد، ایمان و عقل هر دو تجدید و احیا می گردد و تناقضات درونی و بینابینی آنها از میان می رود و بیگانگی به واسطه تطبیق ذاتی محو می گردد و عقل عین ایمان و ایمان عین عقل می شود. این معنای وحی است و یا این که باید باشد. واقعی است که در آن ابدیت در یک تعهد ابدی اظهار می شود و بنیاد وضع موجود را می لرزاند و مذهب و فرهنگ را دوچار دگردیسی می کند. در چنین تجربه ای هیچ تضادی بین عقل و ایمان ممکن نیست، زیرا ساختار کلی وجود انسان به عنوان یک موجود عاقل به واسطه وحی تسخیر و دگرگون می شود تا توجه و عهد ابدی به عرصه ظهور برسد. بلکه وحی در رابطه و برای بشریتی است که ایمان و عقلش تباه گردیده است و فساد که قدرت نهاییش را آشکار نموده به واسطه وحی نابود و از بین نمی رود، بلکه به واسطه وحی تسخیر می گردد و تحت سلطه وحی در می آید. پرانتز این واقعیت درباره امت همه پیامبران مطابقت دارد. مترجم و این واقعه تجربه جدیدی از وحی را وارد عرصه حیات بشری می کند، همانطور که تجربه قدیمی را وارد کرده بود. پرانتز در اینجا نویسنده کتاب به طور ضمنی، همانطور که قبلا هم چند بار متذکر شده، حقانیت دین اسلام و وحی محمدی را به عنوان تجدید عهد خدا با انسان و به عنوان وحی نوین و زنده تر پذیرا شده است، با اینکه اسمن هنوز یک مسیحی است. مترجم و این ایمان را پرستنده تر و مؤمنان را حیران تر نموده و بیانیه های اسبق ایمان را شدید تر کرده و چه بسا در تناقض با ایمان جدید قرار می دهد و عقل را از قدرت خلصگی و امیالش معزول نموده و دعوت به تعالی می کند در سمت ایمان جدید که بیان جدیدی از عهد جاودانه است. متعاقب آن مسخ دوگانه رابطه بین عقل و ایمان را متحول می کند، ایمان را به مواضع ابتدایی و بکرش می کشاند و عقل را نیز، و عقل را به سمت ابدیت می خواند علی رغم محدودیت بنیادیش. علاوه بر این تباهی دوگانه، تضاد جدیدی بین عقل و ایمان برمی خیزد و تقاضایی برای یک وحی جدید و برتر پیدا می شود. تاریخ ایمان جنگی مستمر است بر علیه فساد ایمان و برخورد با عقل نیز یکی از نشانه‌های بارز آن است. نبردهای تعیین کننده در این جنگ مستمر وقایع بزرگ وحی می باشند و نبرد پیروز وحی نهایی خواهد بود که در آن مسخ و بیگانگی ایمان و عقل برای همیشه از بین می رود. مسیحیت ادعا می کند که بر این وحی استوار است. ادعایش در تجربه مداوم تاریخ آشکار است. 2. حقیقت ایمان و حقیقت علمی. هیچ تناقضی بین ایمان در طبیعت حقیقیش و عقل در طبیعت حقیقیش وجود ندارد و این بدان معناست که هیچ تناقضی بین ایمان و عملکرد ادراکی عقل وجود ندارد. ادراک در همه اشکالش همواره به عنوان عملکرد عقلانی انسان در تضاد با ایمان پنداشته شده است و این چنین است، آنگاه که ایمان به عنوان شناختی بدوی تعریف می شود و پذیرفته می شود، زیرا معتمدین دینی این تعریف را تأیید کردند. ما تا به اینجا این مسخ معنای ایمان را نشان داده و رد کرده ایم و در این امر عام‌ترین علت تضاد بین ایمان و شناخت را افشا و محو نموده ایم. و اما در ورای این مسئله بایستی رابطه محسوس بین ایمان و انواع گوناگون شناخت منطقی را نشان دهیم. شناخت علمی، تاریخی و فلسفی. حقیقت ایمان متفاوت است از معنای حقیقت در هر یک از این انواع شناخت. با این حال حقیقت است که مقصود همه آنهاست. حقیقت در حس واقعاً واقعی به واسطه عملکرد ادراکی ذهن انسان است که به دست می آید. اگر قدرت ادراکی بشر عامل واقعاً واقعی را نادیده گیرد، دچار خطا می گردد و به سمت چیزی می رود که فقط به نظر می رسد که واقعی باشد و واقعی فرض می شود. و یا اگر به واقعاً واقعی برسد ولی به طرز مسخ شده ای بیانش کند. و غالباً کاری سخت است که بگوییم آیا واقعاً واقعی است که نادیده گرفته شده و یا بیان مسخ شده است که موجب خطا گردیده، زیرا این دو نوع خطا به هم وابستند. در هر موردی آنجا که تلاشی برای دانستن وجود دارد، راستی و خطا وجود دارد و یا یکی از درجات کثیر انتقالی بین راستی و خطا. در ایمان عملکرد ادراکی انسان بر سر کار است. بنابراین باید پرسید که معنای راستی در ایمان چیست؟ محک آن چیست و رابطه اش با سایر اشکال راستی و سایر محک های راستی چگونه است؟ پرانتز در اینجا حقیقت ایمان به معنای درستی و راستی ایمان است. ایمان راستین. مترجم علوم سعی می کند که ساختارها و روابط را در جهان شرح و توصیف نماید تا آنجا که قابل آزمون و تأیید در تجربه و محاسبات باشد. حقیقت یک بیانیه علمی درستی دقیقی است از توصیف قوانین ساختاری که واقعیت را معین می کند و تصدیق تجربی این توصیف در تجربیاتی مکرر. هر حقیقت علمی مقدمه و موضوعی است برای تغییراتی در واقعیت و بیان دقیق تر. عنصر عدم قطعیت، ارزش حقیقی یک بیانیه تصدیق شده و امتحان شده علمی را از بین نمی برد و بلکه مانع بروز مطلق‌گرایی و دوگماتیزم علمی می شود. بنابراین این روشی بسیار ضعیف برای دفاع از حقیقت ایمان در مقابل حقیقت علم است اگر الهیون منطقی هویت ابتدایی هر بیانیه علمی را وسیله فراهم آوردن مکانی برای جبران حقیقت ایمان منظور دارند. اگر در آینده پیشرفت‌های علمی موجب کاهش قلمرو به عدم قطعیت شود، ایمان هم به همین ترتیب بایستی به مداوا و جبران کمبود خود بپردازد. جریانی غیر ضروری و سطحی، زیرا حقیقت علمی و حقیقت ایمانی به قلمرو به واحدی از معنا تعلق ندارند. علم هیچ حق و قدرتی برای دخالت در امر ایمان ندارد و ایمان نیز هیچ حق و قدرتی برای دخالت در علم ندارد. یک جنبه از معنایی قادر به دخالت در جنبه دیگری نیست و تلاش برای چنین دخالتی موجب سوء استفاده و ابهام می شود. اگر این مفهوم است، پس تضاد ذکر شده بین ایمان و علم در پرتو نور دیگری آشکار می شود. عملاً این تضاد بین ایمان و علم نیست، بلکه بین نوعی از ایمان و یکی از انواع علوم است که هیچ کدام از این دو نوع بر ماهیت و اعتبار قلم رو به خود آگاهی ندارند. وقتی که نمایندگان ایمان مانع ظهور نجوم مدرن می شدند، بر این امر آگاه نبودند که سمبول‌های مسیحی، هرچند که از نجوم اسطوره‌ای بطلمیوسی استفاده می کردند، ولی با این نجوم گره نخورده بودند و به آن بستگی حیاتی نداشتند. فقط در صورتی که سمبول‌های خدا در آسمان، انسان بر زمین و شیاطین در مادون زمین به عنوان واقعیاتی مکانی فرض شوند می توانند با نجوم مدرن در تضاد قرار گیرند و بین علم کیهانشناسی و ایمان مسیحی اختلاف نمایند. از طرفی دیگر اگر نمایندگان مدرن نیز کل واقعیت را تا سرحد مکانیک ذرات بنیادی کاهش دهند، معنای واقعا واقعی حیات و روان بشری را که بیانگر ایمان به عنوان امری درونی برونی است انکار کردند. آنها ایمان را به لحاظ عینی و ذهنی ابراز می کنند. به لحاظ ذهنی خود علم برای آنها همان تعهد ابدی محسوب می شود و آنها حاضرند که هر چیزی و حتی حیات بشری را فدایش کنند و به لحاظ عینی یک سمبول هیولایی خلق می کنند، گویی که جهان هستی شامل همه چیزها و از جمله امیال علمیشان به واسطه یک مکانیزم عبث در حال بلعیده شدن است. در مقابل با این نوع سمبول از ایمان، ایمان مسیحی برحق است. علم فقط می تواند با علم برخورد کند و ایمان با ایمان. علمی که علم باقی می ماند نمی تواند تناقضی داشته باشد با ایمانی که ایمان باقی می ماند. این امر مصداق دارد همچنین در مورد سایر قلمرو پژوهش‌های علمی مثل زیست شناسی و روان شناسی. نبرد مشهور بین تئوری تکامل و الهیات جناحی از مسیحیت، نبرد بین علم و ایمان نبود، بلکه بین علمی که ایمانش موجب انحراف انسان از تعهد و حس جاودانه‌اش می‌شد و ایمانی که بروزش و بیانش به واسطه یک مکتب کلامگرایی تحریف شده بود. بدیهی است که یک مکتب خداشناسی که داستان خلقت را در کتاب مقدس به عنوان یک واقعه علمی تفسیر می کند که در جایی از زمان رخ داده است با پژوهش‌های علمی متدولوژیکی کنترل شده در تعارض قرار می گیرد. با آن تئوری از تکامل که انشعاب انسان از اشکال کهن حیات را طوری تفسیر می کند که تفاوت ماهیتی و ابدی بین انسان و حیوان را حذف می کند، دیگر علم نیست، بلکه نوعی ایمان است. پرانتز، علمی که می خواهد از حریم خود خارج شده و مبدل به ایمان شود، هرچند در خلاف و نفی انواع دیگری از ایمان، یعنی می خواهد در قالب یک ایدئولوژی بیانگر و ابداع کننده معنای دیگری از تعهد جاودانه باشد. مترجم، توجه مشابهی نیز بایستی معطوف گردد به تناقض و برخوردی که در آینده بین ایمان و روانشناسی جدید پدید می آید. روانشناسی از تصور مسئله روح وحشت دارد، زیرا می ترسد از این که این تصور منجر به نظریه ای شود که به واسطه روش های علمی نفی گردد. این ترس بی ریشه نیست. روانشناسی نبایستی تصوری را پذیرا شود که محصول آزمون‌های علمی نیست. عمل کردش این است که جریانات انسانی را توصیف نموده و برای هر تغییری در این توصیف آماده باشد. این مسئله درباره تعاریف مدرن از اگو، سوپر اگو، هویت، شخصیت، ناخودآگاه و فکر مصداق دارد. همانطور که درباره تصورات سنتی از روح و اراده، روانشناسی اصولی موضوعی از تطبیق است، همانطور که سایر رشته‌های علمی. همه تصورات و تعاریف و مفاهیم آن حتی معتبرترینش ابتدایی محسوب می‌شوند. وقتی که ایمان از ابعاد و قلمرو به ابدیت سخن میگوید که در آن آدمی زیست میکند و میتواند روح را کسب کند و یا از دست بدهد و یا از معنای ابدیت وجود انسانی سخن میگوید، به معنای دخالت و تصادم با رد علمی مسئله روح نیست. یک روانشناس بدون پذیرش مسئله روح هم نمیتواند روح را انکار کند، همانطور که یک روانشناس معتقد به روح هم نمیتواند آن را اثبات کند. حقیقت معنای ابدی انسان در قلمروی غیر از مفاهیم دقیق روانشناسی قرار دارد. روانشناسی تحلیلی و روانشناسی اعماق در موارد زیادی در تقابل با بیان منطقی دین و فلسفی دینی از ایمان قرار گرفته است. به هر حال در اظهارات روانشناسی اعماق کار سختی نیست که بتوان مفاهیمی را تشخیص داد که بسیار به معنای حقیقی ایمان نزدیک است. در تئوری‌های طبیعت‌گرایانه فروید و جدالش با پیچیدگی‌های تشریفاتی عبادات، احترام به عشق، بدبینی نسبت به فرهنگ‌ها و تبدیل مذهب به یک تصویر ایدئولوژیکی، جملگی نشانه‌ها و اظهاراتی از ایمان دیده می‌شود و نه تجزیه و تحلیل علمی. هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که این حق به پژوهشگران علوم انسانی داده نشود که عناصر ایمان را مورد تحقیق و تعریف قرار دهند. ولی اگر این پژوهشگر تحت عنوان روانشناسی علمی سایر انواع ایمان را مورد حمله قرار دهد، همچون فروید بسیاری از پیروانش، بدان معناست که قلمرو به تحقیقاتش را گم کرده و دچار سردرگمی شده است. در چنین موردی نمایندگان سایر انواع ایمان مجاز هستند که در مقابل این تهاجم مقاومت کنند و همیشه همکاری آسان نیست که بتوان عناصر ایمان را از عناصر تئوری‌های علمی در اظهارات روانشناسی تمیز داد، ولی این تفکیک ممکن و واجب است. فرق بین حقیقت ایمان و حقیقت علمی هشدار و اخطاری را به همراه دارد، خطاب به الهیون که مکاشفات اخیر علمی را در خدمت به تصدیق و تفسیر حقیقت ایمان نگیرند. پرانتز باز، زیرا دیر یا زود همه ارزش‌هایی که قرار بود تصدیق و تشدید شود، معکوس از آب در می آید و به ضد خودش به کار می رود. همانطور که در طی چند قرن اخیر در اروپا چنین شد و در مشرق زمین نیز از حدود نیم قرن پیش تا کنون این فاجعه منطقی در حال تکوین است. مترجم: فیزیک ذره‌ای بسیاری از تئوری‌های علمی درباره قابل محاسبه بودن جهان را تضعیف کرده است. تئوری کوانتوم و اصل عدم قطعیت این اثر را داشته است. و بلافاصله نویسندگان مذهبی از این وضع استفاده کرده و به تصدیق و تبیین جدیدی از نظریات دین درباره آزادی، خلاقیت و معجزه پرداختند. برای هیچ صلاحیت و تضمینی و هیچ حقانیتی در این جریان پدید نیامده است، نه از نقطه نظر علمی و نه دینی. تئوری‌های فیزیکی هیچ سمت و سوی و هیچ رابطه مستقیمی نسبت به پدیده پیچیده و لامتناهی مسئله آزادی انسان ندارند. برون‌افکنی انرژی در ذرات کوانتوم هیچ رابطه مستقیم با معجزه ندارد. الهیات در بکار گرفتن تئوری‌های علمی ابعاد و قلمرو به علم و ایمان را در هم می‌ریزد و معانی مخدوش و قابل سوء استفاده‌ای پدید می‌آورند. حقیقت ایمان به واسطه مکاشفات فیزیکی و بیولوژیکی و روانشناختی قابل تأیید و تثبیت نیست، همانطور که قابل رد هم نیست. 3. حقیقت ایمان و حقیقت تاریخی. حقیقت و درستی امور تاریخی هویتی کاملا متفاوت از حقیقت علمی دارد. تاریخ گزارشگر حوادث منحصر به فرد است و نه جریانات مستمر و تکراری که مرتباً آزموده می شود. حوادث تاریخی موضوعاتی برای آزمون نیستند. تنها شباهت تاریخ با آزمونهای فیزیکی مقایسه اسناد است. اگر اسناد یک منبع مستقل موافق با یک بیانیه مشهور تاریخی باشد، در محدوده تاریخ پذیرفته می شود و تأیید می گردد. ولی تاریخ فقط سلسله ای از وقایع مستند نیست، بلکه سعی می کند که آنها را در منبع تاریخیش فهم نماید، روابط و معانیش را. تاریخ وصف می کند، شرح می دهد و می فهمد. و فهمیدن مستلزم مشارکت است. این همان فرق بین حقیقت تاریخی و علمی است. در حقیقت تاریخی تفسیر درگیر می شود، ولی در حقیقت علمی تفسیر تفکیک و جدا می شود. از آنجا که حقیقت ایمان به معنای درگیری و همتایی کلی است، حقیقت تاریخی با حقیقت ایمان همواره مقایسه شده است. وابستگی کامل حقیقت ایمانی به حقیقت تاریخی محصول چنین قیاس و شباهتی است. بدین طریق اظهار شده است که ایمان می تواند حقیقت نظریات سوال برانگیز تاریخی را تضمین کند و محکی برای این تشخیص باشد. ولی کسی که چنین نظری را ابراز می کند، فراموش می کند که در منابع اصیل تاریخی، مشاهده بی نظرانه و کنترل شده به همان میزان مورد استفاده قرار می گیرد که در مشاهدات فیزیکی و بیولوژیکی و غیره. حقیقت تاریخی در مرحله نخست یک حقیقت استنادی است. در این باب از حقیقت شاعرانه حماسه‌ها و حقیقت سمبولیک اسطوره‌ها متمایز است. این تمایز برای رابطه بین حقیقت ایمانی و تاریخی تعیین کننده است. ایمان نمی‌تواند حقیقت استنادی را تضمین کند، ولی ایمان می‌تواند و باید تفسیر کند معنای اسناد را از نقطه نظر تعهد جاودانه. و بدین گونه است که حقیقت تاریخی به وادی حقیقت ایمانی انتقال می‌یابد. این مسئله در پیش زمینه بسیاری از اندیشه‌های عوام و خواص دین وارد شده است. از زمانی که پژوهش‌های تاریخی هویت ادبی نویسندگان کتاب مقدس را کشف کردند و این امر نشان داده است که کتب مقدس در بخش‌های روایتیش عناصر تاریخی و افسانه‌ای و اسطوره‌ای را به هم آمیخته و در اکثر موارد امکان جداسازی این عناصر از یکدیگر ممکن نیست، حتی با کمترین درجه احتمالات. پژوهش تاریخی این موضوع را بدیهی ساخته است که به هیچ طریقی نمیتوان به حوادث تاریخی که سیمای عیسی مسیح در انجیل را ساخته است دست یافت بدون بکارگیری حدس و احتمال. همین وضع در مورد سایر مذاهب و کتب آسمانی و سیمای پیامبرانشان مصداق دارد. حقیقت ایمان هرگز نمیتواند به واسطه روایات و حقایق تاریخی که ایمان از طریقشان بیان شده است خود را اثبات کند. مسخ فاجعه انگیزی از معنای ایمان در رابطه با اعتبارات حقایق تاریخی و داستانهای مذهبی رخ داده است. این فاجعه در سطوح متفاوتی از خامی و مهارت پدید آمده است. مردم میگویند که ایمان ندارند، زیرا اعتبار اسناد مربوط به معجزات زیر سوال است. مسلماً این دلیل بی ایمانی آنها نیست. با پژوهش تاریخی و واژه شناسی درباره این حوادث و روایات بایستی پیگیری شود، ولی این مسئله ربطی به ایمان ندارد و ماهیت ابدی آن را نمیتوان دگرگون کند. این مسئله یک مسئله از ایمان نیست که مثلا کتابی که به نام قرآن در دست است همان قرآن اصلی است یا نه. هرچند چنین سؤالی در اکثر پیروان پیامبر اسلام مطرح نیست. این موضوعی از ایمان نیست که بخش عمده‌ای از اسفار پنجگانه تورات دقیقاً حکمت مربوط به بعد از دوران تبعید یهودیان بابل است، یا اینکه کتاب آفرینش در تورات بسیار بیشتر از واقعیت تاریخی شامل افسانه و حوادث اسطوره‌ای است. و این مسئله از ایمان نیست که آیا واقعی بزرگ آخرالزمان که در تورات و انجیل نقل شده برگرفته از منابع مذاهب آریایی است یا نه. و این مسئله ایمان نیست که مثلا چقدر از روایات و افسانه و اسطوره و معجزه و واقعیت درباره تولد و رجعت مسیح به هم آمیخته است تا جایی که نمیتوان اولش را از آخرش تشخیص داد. و نیز این مسئله ای از ایمان نیست که کدام یک از روایاتی که درباره پیدایش کلیسا آمده است اعتبار بیشتری دارد. همه این سوال‌ها بایستی با احتساب احتمال بیش و کم در پژوهش تاریخی مورد قضاوت قرار گیرد. و ایمان می‌تواند بگوید که چیزی از ماهیت تعهد ابدی در تاریخ نیز رخ داده است، زیرا مسئله ابدیت در وجود و ماهیتش درگیر است. ایمان می‌تواند بگوید که قوانین تورات که تحت عنوان قانون موسی داده شده است، اعتباری غیر مشروط و مطلق دارد برای کسانی که به واسطه آن تسخیر شدند و اهمیتی ندارد که تا چه حدی از این واقعه رخ داده است و یا در تاریخ قابل جستجو است. درباره انجیل و مسیح نیز به همین گونه است. ایمان نیز می تواند اثبات کند این وقایع را به واسطه بنیاد خودش، قانون موسی، صلیب عیسی، رسالت محمد و اشراق بودا را. ولی ایمان نمیتواند شرایط تاریخی را معین و اثبات کند که برای انسانها ممکن میسازد تا موضوعی از تعهد جاودانه شوند، آن هم برای طبقات و گروه‌های وسیعی از بشریت. ایمان نیز برای خودش اسنادی دارد تا بنیادش را اعتبار بخشد. به طور مثال حادثه‌ای در تاریخ که تاریخ را دگرگون نموده است برای مؤمنان. ولی ایمان شامل شناخت تاریخی درباره راهی که به واسطه آن این حادثه رخ داده نمی شود. بنابراین ایمان به واسطه پژوهش‌های تاریخی و مکاشفات آن دچار لرزش نمی شود، حتی اگر نتیجه‌اش نقد و نفی آن سنتی باشد که آن حادثه از بطنش پدید آمده است. این استقلال حقیقت تاریخی یکی از مهمترین نتایج فهم ایمان به عنوان وضعیت تعهد ابدی است و این امر مؤمنان را از حمل باری آزاد می کند که در جستجوی پژوهش صادقانه قادر به حملش نیستند. پژوهشی که آگاهی آنها را شکل داده است. اگر چون این صداقتی در تناقض الزامی با آنچه که اطاعت از ایمان نامیده می شود می بود، پس خدا هم باید به صورت موجودی شق شده و دوگانه دیده شود، گویی که دارای خصلتی شیطانی است. و تعهد به او هم نمی توانست تعهدی جاودانه باشد، بلکه بایستی تناقض و برخورد دو تعهد محدود و مشروط باشد. چون این ایمانی در تحلیل نهایی بت پرستانه است. 4. حقیقت ایمان و حقیقت فلسفی. نه حقیقت علمی و نه حقیقت تاریخی هیچ کدام قادر به تصدیق و یا انکار حقیقت ایمان نیستند. حقیقت ایمان نیز قادر به تصدیق یا انکار حقایق علمی و تاریخی نیست. و اینک این سوال که آیا حقیقت فلسفی در چه رابطه ای با حقیقت ایمانی قرار دارد؟ آیا مشابه همان رابطه را دارد و یا به مراتب پیچیده تر؟ و این به راستی مسئله بسیار مهم است. پیچیدگی این رابطه جدید به نوبه خود روابط حقایق علمی و تاریخی را با حقیقت ایمانی پیچیده تر از پیش نشان می دهد و این همان علتی است که مباحث بیشماری را در رابطه بین ایمان و فلسفه پدید آورده و در افکار عمومی نیز چون این پنداری را شایعه کرده است که گویی فلسفه مخرب و دشمن ایمان است. حتی الهیونی که مباحث فلسفی را در خدمت اثبات ایمان گرفتند متهم به این امر هستند که به ایمان خیانت نمودند. سختی هر بحثی درباره این جنبه از فلسفه این حقیقت را نشان می‌دهد که هر تعریفی از فلسفه فقط بیانگر نقطه نظر آن فیلسوفی است که این تعریف را ارائه کرده است. به هر صورت نوعی بحث پیش فلسفی وجود دارد که ماهیت فلسفه را تعریف می‌کند و تنها کاری که در این باره می‌توان کرد این است که برای فهم ماهیت فلسفه از خود برداشت‌های فلسفی استفاده شود. از این دیدگاه فلسفه تلاشی است برای پاسخ به سوالات عمومی که درباره طبیعت، واقعیت و هستی انسانی مطرح می باشند و عام‌ترین این سوالات آنهایی هستند که درباره طبیعت مخصوص موضوعات خاص واقعیت سوال نمی کنند. بلکه طبع عمومی واقعیت را که در همه امور بشری مؤثر است مورد سوال قرار می دهند. فلسفه تلاش می کند که به یک طبق بندی کلی و جهان شمولی از تجربه وجود انسان دست یابد و اگر چنین برداشتی از فلسفه مفروض باشد، رابطه ی حقیقت فلسفی با حقیقت ایمانی قابل تعیین است. حقیقت فلسفی حقیقتی درباره ساختار و طبیعت هستی است و حقیقت ایمانی حقیقتی درباره تعهد نهایی انسان در عالم وجود است. تا اینجا رابطه بسیار شباهت دارد به رابطه بین حقیقت ایمان و حقیقت علم. ولی تفاوت در این است که بین غایت سوالات فلسفی و غایت تعهدات مذهبی نقطه مشترکی از هویت وجود دارد. در هر دو مورد واقعیت نهایی که در عالم ادراک جستجو و بیان می شود در مذهب به شکل سمبولیک ادا می گردد. حقیقت فلسفی شامل درکی حقیقی درباره ابدیت و عاقبت است و حقیقت ایمانی شامل نشانه هایی حقیقی از ابدیت و عاقبت است. و رابطه این دو حالت موضوع بحث ما در اینجاست. سؤال این است که چرا فلسفه از ادراک بهره می گیرد و ایمان از سمبول ها؟ اگر هر دو در صدد بیان همان موضوع ابدیت و عاقبت می باشند. البته پاسخ این است که رابطه با عاقبت ابدی در هر یک متفاوت است. ارتباط فلسفی در اصلش یک توصیف مستقل و منفک از ساختار بنیادی است که در آن ابدیت تبیین می شود، ولی ارتباط ایمانی در اصل خود یک بیان درگیر با این موضوع است و این بیان مستقل از امر عاقبت ابدی نمی باشد. یعنی فیلسوف در اظهار خود لزوماً درگیر و متعهد نیست، ولی یک مؤمن جدای از اظهارش نمی تواند باشد. این یک تفاوتی بدیهی و بنیادی است، ولی عبارت در اصل بیانگر تفاوتی است که در حیات فلسفه و ایمان ابقا و حمایت نمی شود. نمی تواند حمایت شود و در این حمایت ضمانتی کافی موجود باشد، زیرا فیلسوف انسانی است با یک تعهدی ابدی در خیش و مؤمن هم انسانی است با قدرت اندیشه و نیاز به ادراک منطقی. و این فقط یک واقعیت زندگی نامه‌ای نیست، بلکه برای حیات فلسفه در فیلسوف و حیات ایمان در مؤمن عواقبی آشکار در بر دارد. تحلیلی از سیستم‌های فلسفی نشان می‌دهد که در آن سمتی که فیلسوف سوال می‌کند، اولویتی که در پاسخ به سوالاتی خاص قائل می‌شود، همواره محدود و معین می‌گردد به وسیله تمایلات ادراکی و تعهدات باطنیش نسبت به امر غایی و تعهد نهایی. به طور تاریخی، بسیاری از فلاسفه مشهور نه تنها بیشترین قدرت تفکر را نشان می‌دهند، بلکه بیشترین عاطفه را در رابطه با معنای تعهد جاودانه انسان به زندگی در بیانات خود اثبات می‌کنند. کافی است که فلاسفه قدیم هند و یونان را به یاد آوریم که بدون استثناء چنین بودند و نیز فلاسفه مدرن را از لابینتس و اسپینوزا تا کانت و هگل. و اگر این امر مذکور در خط فلسفه اثباتی از لاک و هیوم تا مکتب مدرن فلسفه اثباتی منطقی چندان به چشم نمی خورد، بایستی دانست که رسالتی که این فلاسفه خود را بدان محدود و مقید کرده اند مسائل تخصصی دکترین شناخت است که مخصوصاً در زمان ما به تحلیل ابزار زبان شناختی در شناخت علمی رسیده است و هرچند که امری مهم و لازم به شمار آمده، ولی فلسفه در حس کلی و سنت دائمیش نیست. پرانتز قابل ذکر است که در امر شناخت شناسی از مهمترین اصولان است که فیلسوف عواطف و امیال و تعهدات باطنیش را جدا نگاه دارد و وارد مبحث شناخت نکند. مترجم: فلسفه در معنای محسوس به واسطه مردمی تأمل و حمل می شود که در آنها عاطفه و توجه شدیدی نسبت به تعهد ابدی زندگی در اتحاد با تبیین واقعیت بیرونی این تعهد در مشاهدات و تجربیات زندگی وجود دارد و این همان عنصر تعهد نهایی است که در پس زمینه اندیشه های فلسفی حضور دارد و آنها را وامی دارد تا حقیقت ایمان را تبیین کند. و این گونه است که جهان بینی آنها و شرایط بشری که در بطن آن قرار دارد موجب اتحاد ایمان و کار کرده اندیشه می شود. فلسفه فقط آن رحم مادری نیست که علوم و تاریخ را زاینده است، بلکه عنصر مستمر و حاضری در آثار عملی دانش و تاریخ می باشد. آن چهارچوبی از منابع که در آن فیزیکدانهای بزرگ پژوهش‌های جهان شمول خود را می بینند و می یابند، تماماً فلسفی است، حتی اگر پژوهش‌های عملی آنها نیز به اثبات و بررسی آن بپردازد. پرانتز: یعنی حتی اگر خود مسائل و ادعاهای فلسفی موضوعی از تحقیق علمی باشد. مترجم: در هیچ موردی فلسفه نتیجه ای از مکاشفات علمی نیست، بلکه همواره آنچه که چهارچوب اندیشه هایشان را معلوم می کند دیدگاهی از تمامیت هستی است که به طور آگاه و ناخودآگاه درگیر است و به همین طریق این سخن درست می آید که حتی در دیدگاه علمی از واقعیت عنصری از ایمان فعال است و دانشمندان به راستی تلاش می کنند که از دخالت عناصر ایمانی و فلسفی در پژوهش‌های علمی خود ممانعت کنند و این امر در بعد وسیعی امکان پذیر است. ولی حتی دقیق ترین محافظت ها هم کامل نمی تواند بود و به طور خالص ممکن نمی شود و به هر حال عناصری همچون شاهد که خود دانشمند است با همه علایق خود درگیر آزمون علمی خیش است و هرگز یک آزمایش ناب علمی میسر نیست. هر آنچه که درباره فلاسفه گفتیم درباره دانشمندان هم مصداق دارد، به علاوه که به عنوان یک دانشمند یک انسان است با تعهد ابدی در رابطه کل زندگی و زندگی و کل جهان را با همان سوالات فلسفی مورد سوال قرار می دهد. به همین طریق یک مورخ هم آگاه و ناخودآگاه یک فیلسوف است و این بدیهی است که هر رسالتی از یک مورخ در برای یافتن اسناد معتبر وابسته است به ارزیابی و قضاوت او درباره عوامل تاریخی، مخصوصاً درباره طبیعت انسان، آزادی، جبرها و رشد انسان در طبیعت. این امر از بدیهیت کمتری برخوردار است، ولی درست است که حتی در جریان جستجو برای یافتن اسناد معتبر تاریخی نیز پیش فرض‌هایی فلسفی خواه ناخواه در کار می آید. یافتن سندی معین و کافی در رابطه با حادثه تاریخی که در مقطع زمانی بسیار کوتاه رخ داده، در مقطع زمانی بسیار کوتاه و لامتناهی که حوادث بسیار زیاد و لامتناهی پدید آمده و تصمیم درباره قطعیت این سند در رابطه با آن حادثه مورد نظر نیز پیش فرض فلسفی به کار می آید. یک مورخ مجبور است که به منبع تاریخی خود ارزشی نهد تا اعتبار کار خود را معلوم کند و این ارزیابی مستلزم تفسیری فلسفی از طبیعت انسان است و بالاخره در لحظه ای که یک اثر تاریخی ابراز می شود یک معنای تاریخی درباره وجود انسان بروز می کند که آن پیش فرض فلسفی را ثابت می نماید و یا به تفسیری از تاریخ منجر می گردد. هر کجا که فلسفه است بیانی از یک تعهد نهایی نیز درگیر است و این همان جوهره ایمان است که پشت سر احساسی برای یافتن یک سند تاریخی پنهان است. همه این ملاحظات نشان می دهد که علارغم تفاوت بنیادیشان، یک وحدت عملی از حقیقت فلسفی و ایمانی در هر فلسفهی وجود دارد، همانطور که در هر کار علمی و تاریخی. این اتحاد را ایمان فلسفی نامیدند. این اصطلاح گمراه کننده نیز می باشد، زیرا به نظر می رسد که حقیقت فلسفی و ایمانی را یکی تصور کند و یکی با هم اشتباه بگیرد و یا مخلوط نماید. به علاوه این اصطلاح به نظر می رساند که فقط یک ایمان فلسفی وجود دارد که جاودانگی فلسفی را موجب شده است، ولی فقط سوالات فلسفی هستند که جاودانه اند و نه پاسخهایشان. یک جریان بی پایان از تفسیر عناصر فلسفی و عناصر ایمانی وجود دارد و نه فقط یک ایمان فلسفی. حقیقتی از ایمان در حقیقت فلسفه وجود دارد و آن همان حقیقت فلسفی است در حقیقت ایمان. برای دیدن این نکته اخیر بایستی بیان اندیشی حقیقت فلسفی را در تقابل و قیاس با بیان سمبولیک حقیقت ایمانی قرار دهیم. و حالا ممکن است گفته شود که اغلب دریافت‌های فلسفی شجره‌ای اسطوره‌شناسانه دارد و اغلب سمبول‌های اسطوره‌شناسی هم عناصری اندیشی دارند که می‌تواند و باید توسعه یابد به محض اینکه آگاهی فلسفی پیدا شود. پرانتز یعنی هر فکر جدید فلسفی بایستی رگ و ریشه‌های اسطوره‌ای خود را نیز بیابد که خواه ناخواه به حقیقت ایمانی منجر می شود. مترجم: در ایده خدا درکی از هستی، زندگی، روح، یگانگی و کثرت دخیل شده است. در سمبول ایده خلقت درکی از میرایی، اضطراب، آزادی و زمان دخیل است. سمبول حبوط آدم نیز معنایی از طبیعت بشر را اعلان می کند. درگیریش با خیشتن و بیگانگیش از خیشتن. فقط به این دلیل که هر سمبول مذهبی دارای یک انرژی عظیم معرفتی است که خداشناسی را ممکن می سازد. در هر سمبولی فلسفهی دخیل است، ولی ایمان تعیین کننده حرکت اندیشه های فلسفی نیست، همانطور که فلسفه نیز تعیین کننده هویت تعهد جاودانه انسان نمی باشد. سمبول های ایمان می تواند چشم فلاسفه را به کیفیت هایی از جهان باز کند که به هیچ طریق دیگری قابل تشخیص نیست. ولی ایمان هرگز امر به فلسفه‌ای معین نمی کند، گرچه کلیساها و حرکت خداشناسی منطقی در جهان هر کدام امر به فلسفه‌ای خاص می کنند و دیگر فلسفه ها را مطرود و کفر می شمارند. در مرحله ای فلسفه افلاطون و برای گروهی فلسفه ارسطو و یا کانت و هیوم تنها فلسفه های درست خداشناسی محسوب می شد. تأثیرات فلسفی سمبول های ایمان به روش و راه های بسیاری قابل توسعه می باشد، ولی حقیقت ایمان و حقیقت فلسفه هیچ تسلط اعتباری و حقوقی بر یکدیگر ندارند. 5. حقیقت ایمان و محک آن. پس به واسطه چه حسی می توان از حقیقت ایمان سخن گفت؟ اگر این حقیقت به واسطه هیچ حقیقت دیگری همچون علمی، تاریخی یا فلسفی قابل قضاوت و حکم نیست. جوابش محصول طبیعت ایمان به مثابه وضعیت تعهدی ابدی است و همچون تصور خود تعهد دو جنبه دارد، عینی و ذهنی. حقیقت ایمان بایستی در دو جنبهش مورد ملاحظه باشد. از جنبه ذهنی و درونیش باید گفت که ایمان حقیقتی است اگر دقیقاً بیانگر یک تعهد ابدی است. از جنبه عینیش نیز باید گفت که ایمان حقیقی است اگر محتوایش واقعاً ابدی و بی‌پایان باشد و عمل کند. جواب اول تصدیق کننده حقیقت در کلیه سمبول‌های اصلی و انواع ایمان می‌باشد. تاریخ مذهب را تأیید می کند و آن را به عنوان تاریخ تعهد جاودانه انسان قابل فهم می سازد. به عنوان مسئولیت انسان نسبت به بروز و تکوین قداست در همه جای مکان و زمان و به هر روشی. پاسخ دوم بیانگر محکی برای ابدیت سرنوشت انسان است که به واسطه آن تاریخ مذهب قضاوت می شود، نه به عنوان انکار بلکه به عنوان آری یا نه، یعنی انتخاب و نه محاکمه. ایمان دارای حقیقت است تا آنجا که به طور دقیق و شایسته‌ای یک تعهد ابدی را اظهار کند. شایستگی در این اظهار به معنای قدرتی از اظهار است درباره تعهد ابدی به گونه‌ای که خالق پاسخ عمل و ارتباط باشد. سمبول‌هایی که قادر به انجام این کارند زنده می باشند، ولی عمر سمبول‌ها محدود است. رابطه انسان با ابدیت نیز مشمول تغییرات است. محتوای تعهد ابدی یا کمرنگ می شود و یا به واسطه محتوای جدیدی به کنار می رود. شکل خاصی از الوهیت همواره در خلق پاسخ عاجز است و نمی تواند سمبولی عمومی باشد و قدرتش را در خلق عمل از دست می دهد. سمبول هایی که برای دوره ای معین و یا جایی معین بیانگر حقیقت ایمان بودند برای گروهی معین، اینک فقط خاطری ایمانی در گذشته را تداعی می کنند. حقیقتشان را باخته اند و این یک سؤال آشکار است که آیا یک سمبول مرده قابل احیاست یا نه؟ احتمالاً نه برای آنهایی که برایشان مرده است. اگر از این دیدگاه به تاریخ ایمان نظر افکنیم، شامل دوران خودمان، محک حقیقت ایمان خواه نخواه زنده است. مسلماً این یک محک دقیق در حس علمیش نیست، بلکه یک محک عملی است که میتواند آسانتر به کار گرفته شود درباره گذشته با جریانی از سمبول‌های مرده. و به این آسانی در مورد مسائل معاصر قابل استفاده نیست، زیرا هرگز نمیتوان گفت که یک سمبول معینی مرده است تا زمانی که این سمبول هنوز پذیرفته می شود. ممکن است خواب باشد و قابلیت بیدار شدن هم داشته باشد. محک دیگر حقیقت سمبول ایمان این است که ابدیت که واقعا ابدی است را اظهار می کند. به بیانی دیگر بت پرستانی نیست. تحت شاع این محک تاریخ ایمان به عنوان یک کل در آستانه قضاوت قرار می گیرد. ضعف همه ایمان ها سهولتشان در تبدیل به بت پرستی و فرمالیزم است. کالوین می گوید اندیشه بشری کارخانه مستمر تولید بت است. این امر درباره همه ایمان ها مصداق دارد. و حتی اگر پروتستان مسیحی به عنوان نقطه ای منظور شود که همه انواع ایمان ها در آن حل می شوند، آماده یک مسخ بت پرستانه است. همچنین بایستی آن محکی را که بر علیه دیگر اشکال ایمان به کار می گیرد، بر علیه خودش نیز به کار گیرد. هر نوعی از ایمان این میل را دارد که سمبول های اصلیش را به مرحله اعتباری مطلق برساند. بنابراین محک حقیقت ایمان آن است که عنصری از نفی خیشتن را دخیل می کند و این سمبول شایسته ترین و کامل ترین است، زیرا نه تنها بیانگر ابدیت است بلکه شامل فقدان ابدیت خودش نیز می باشد. مسیحیت در چنین سمبولی خود را بیان می دارد. برخلاف دیگر مذاهب گویی در صلیب مسیح نفی خیشتن نهفته است. عیسی نمیتوانست مسیح یعنی مصلوب باشد بدون اینکه قربانی کند خودش را برای خودش. عیسی را برای مسیح. هر درکی از عیسی به عنوان مسیح که پذیرش عیسی مصلوب نباشد نوعی از بت‌پرستی است. پرانتز در اینجا بایستی منظور نویسنده از مصلوب بودن به پای خود و با اختیار کامل خود و به دست خود مصلوب شدن باشد، وگرنه معنای مورد نظر نویسنده درباره محک نفی خود در حقیقت ایمان تأمین نمی شود. و از طرفی دیگر تاریخ مکتوب مسیحی یک چنین وضعی از مصلوب شدن مسیح را گزارش نمی دهد، بنابراین چنین محک حقیقی از ایمان که مد نظر مؤلف است بایستی چنان تاریخی را مورد انکار و اصلاح قرار دهد. مترجم: امر نهایی و تعهد ابدی در دین مسیح عیسی نیست، بلکه عیسی مسیح یا مصلوب است. عیسایی که خود را نفی کرد. حادثه‌ای که این سمبول را خلق کرده است، محکی را به دست داده که به وسیله آن حقیقت مسیحیت و هر مذهب دیگری مورد قضاوت قرار می گیرد. تنها حقیقت مطلق ایمان، آن حقیقتی که در آن ابدیت خودش به طور نامشروطی آشکار است، آن است که در آستانه حکم آری یا نه قرار می گیرد. به واسطه ی همین محک است که پروتستانیزم کلیسای روم را مورد نقد قرار داد. فرمول‌های شریعت موجب شقه شدن کلیسا در آن دوران معروف نشد، بلکه کشف این اصل که هیچ کلیسایی حق ندارد که خودش را در مقام ابدیت و غایت قرار دهد. حقیقتش به واسطه ی ابدیت مورد قضاوت قرار می گیرد. به همین طریق، پژوهش‌هایی در کتاب مقدس در مذهب پروتستان نشان داده است که کتاب مقدس نمی‌تواند موضوع تعهد ابدی و محک حقیقت ایمان باشد. همین محک درباره کل تاریخ مذهب و فرهنگ اعتبار دارد. این محک شامل یک آری است، یعنی هیچ نوعی از حقیقت ایمان را انکار نمی‌کند و هیچ شکلی از ایمان را که در تاریخ پدید آمده است و شامل یک نه است، یعنی هیچ حقیقتی از ایمان را به عنوان حقیقتی ابدی نمی‌پذیرد مگر آن حقیقتی را که هیچ انسانی مالکش نیست. این حقیقت که چون این محکی دقیقاً با اصل پروتستان یکیست و در صلیب مسیح واقعیت یافته، برپا کننده برتری پروتستانیزم در مسیحیت است. پرانتز: قابل ذکر است که مؤلف علی‌رغم ادعایش در این که حقیقت ایمان در معنای ابدیت قابل اثبات و بیان به واسطه فلسفه نیست، ولی محک این حقیقت را به واسطه برجسته ترین عنصر شناخت شناسی در فلسفه غرب، یعنی نفی دیالکتیکی، به اثبات رسانید. با این حال از عظمت این کاربرد فلسفی در امر تبیین ایمان نمی‌کاهد و از طرفی دیگر می‌توان گفت که شاید این خصلت طبیعی حقیقت ایمان به مثابه ایثار مطلق است که پدید آورنده کل دیالکتیک به عنوان قاطع ترین حربه شناخت شده است. و نیز از طرفی دیگر، اگر مؤلف با عرفان اسلامی، خاصه با عرفان شیعی و حقیقت غیبت امام زمان به مثابه نفی مطلق خود در عین حضور و حیات خود آشنایی دقیق می داشت، با شجاعتی که در اظهار حقایق دارد مسلماً حاضر نمی شد که عیسی مصلوب را مظهر برترین ایمان قلمداد کند، و بلکه او را در کنار امام زمان قرار می داد و حضور یک پیامبر زنده را در کنار یک امام زنده که هر دو در عرصه غیبت به سر می برند مظهر محک نهایی حقیقت ایمان می دانست. مترجم: